أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. أو أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم. أو أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. و اجهل و یجهل علیه، به جهل کشانم یا به جهل کشیدشم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت في فنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض کنم که انسان ها داره دو تا شناسنامه، یه شناسنامه شناسنامه ظاهریشونه که از ثبت احوال میگیرن، و این شناسنامه تاریخ تولد، نام پدر، نمیدونم وفات، اینجور چیزا. اما حالا ممکنه یه کمی مثلا این شناسنامه از ثبت احوال بره بالاتر، شناسنامهشون بشه حوادث زندگیشون، جنگهاشون، صلحهاشون، دوستیهاشون، دشمنیهاشون، کامیابیهاشون. اونایی که شکن زندگی نامه، مثلا زندگی نامه فلانی در فلان تاریخ به دنیا آمده، این پدرش بوده، این تحصیلاتش بوده، این کارا رو کرده، با این دوست بوده، با اون دشمن بوده. خلاصه میشه گفت که تاریخ زندگانه. این یه شناسنامه، اما یه شناسنامه دیگه هم آدم ها دارن که حقیقت وجودیشونه، نه ظاهر سیرشون. مثلا میگید اندیشه این آدم چی بوده؟ اون شناسنامهشه. ممکنه آثارش باشه، ممکن استناش حقیقت وجودی اینا. حقیقت وجودیشون یعنی حاصل اون سیری که تو زندگیشون کرده. هر آدمی تو زندگیش یه سیری کرده، یه چیزی شده، یه چیزی هست، اون میشه شناسنامش. حقیقتشون اونطوری که هست، اونطوری که سیرورت پیدا کرده. سیرورت از ماده ساره به معنی دگرگونی. آدم ها دائما در حال تحولن، در حال سیرورت، در حال دگرگونی هن. اون بخش وجودشون که داره دگرگون میشه که بهش میگن من، اون میشه شناسنامه حقیقیشون. شناسنامه حقیقی انسان چیه؟ شناسنامه حقیقی انسان اینه که اولا انسان دائما چه خودش بخواد چه خودش نخواد در حال سیر باطنی تحولیه. اولا سیر که میگیم سیر ظاهری مکانی و اینا نیست، باطنیه. باطنیش یعنی جانش، یعنی خودش. خودش داره تغییر میکنه. تغییرش هم از جنس تحوله. جابجایی مکانی نیست، جابجایی زمانی نیست که حالا من الان از دیروز اومدم امروز، از یه مکان دیگه اومدم این مکان. اینا جابجایی حساب نمیشه تو این گفتگویی که ما داریم ازش حرف میزنیم. این شاید تعبیر عمیق علمی شمونی باشه که بهش میگن حرکت جوهری. حرکت جوهری یعنی جوهر انسان دائما در حال تحوله. اصلا اینا چیزایی هم نیست که آدم اثبات بخواد بکنه. به محض اینکه بهش توجه بکنید تاییدش میکنید. ما هممون داریم اینو میفهمیم که ما داریم در یه آدم دیگه داریم میشیم. یه آدم دیگه یعنی داریم متحول میشیم، فرق میکنیم هر روز با روز قبل در اثر حوادث اتفاقاتی که برام پیش میاد. قرآن کریم در سوره مؤمنون آیات 12 تا 14 از سیر تحولی باطنی اینطوری حرف میزنه. میفرماید که ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. سیر انسان از خاک شروع میشه. ما انسان رو از عصاره از گل آفریدیم. خب شما فکر کنید گل کجا؟ ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. سپس نطفه ای در قرار مکین کجا؟ اینا کاملا ماهیتشون با هم فرق میکنه دیگه. گرچه همون خاکه که شده نطفتن فی قرار مکین، خاک بوده شده این. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه. سیر اینجوری ادامه پیدا میکنه، از خاک به نطفه، از نطفه به علقه خون بسته، از علقه به مضغه چیزی مثل گوشت جویده شده. فخلقنا المضغه عظاما، مضغه رو تبدیل کردیم به عظام یعنی استخوان. فکسونا العظام لحما، روی استخوانم گوشت پوشوندیم. این سیر تا اینجا، از خاک تا گوشت استخوان. تا اینجا تعابیری که داره میاد شبیه به همدیگه و مترادف با همدیگه است. ولی الان عرض میکنم چرا میگم مترادف با همدیگه است. یک باره یه تغییری تو بیان ایجاد میشه، تبدیل سلاله تین به نطفه، تبدیل نطفه به علقه، تبدیل علقه به مزقه، تبدیل مزقه به عظام و پوشانده شدن گوشت بر روی استخوان. اینا مراحل ابتدایی سیر انسان، از خاک تا آستانه انسان. اینا آستانه است، هنوز انسان نشده، هنوز اینا تقریبا با همدیگه سطحشون یکیه، گرچه سطوح مختلفی هن. از لحاظ دریافت وجودی بالاخره خاک خیلی سطح وجودیش پایین تر از سطح وجودی علقه و مزق است. این سیر باطنی تحولی ولی داره متحول میشه، یعنی خاک وقتی میشه نطفه، نطفه میشه علقه، تحول مثلا رو به تفعول دیگه، کلمه حوله، از حولی به حول دیگر داره میره، یعنی حالش داره تغییر میکنه، متحول میشه. متحول شدن اینجوریه که اگه شما مثلا یه لیوان آب داشته باشین، آب گرمش بکنین، نمیگیم متحول شد، دوره سرد بشه نمیگیم متحول شد. اما اگه مثلا یه چوبی داشته باشید، این چوب بشه خاکستر، میگید متحول شد، چوب دیگه چوب نیست، خاکستر. این تحول درش، یعنی از یه حولی به یه حول دیگه آمد. خب جان انسان یا حقیقت وجود انسان هم سیر باطنی تحولی داره. تا اینجا این سیری که دیدیم سیر جسم میشه، در راجع بدن آدم حرف میزن. قرآن کریم از این سیر باطنی تحولی جان اینطوری صحبت میکنه، میگه ثم انشأناه خلقا آخر. یک باره تعبیر آیه که یک روند ثابتی داشت تغییر میکنه، کجا تغییر میکنه؟ با ثم. روند آیات با فا بود، فا داشت اینا رو به هم دیگه عطف میکرد، یک باره فا شد ثم. در قرآن کریم یک کلمه میتونه یک دریا معنی داشته باشه، یک کلمه. به همین خاطر بود که معاویه وقتی میخواستش که یک کلمه واو رو حذف کنه، ابوذر شمشیرش رو گذاشت روی دوشش، گفت تا وقتی که این سر جاش نذاری من شمشیرم رو از غلاف نمیکنه. خب ابوذر در شام هم چون جزء صحابی پیغمبر بود خیلی طرفدار داشت، معاویه نتونست کاری بکنه، آخرام ابوذر رو تبعید کرد، ولی نتونست اون واو برداره. شما یه واو و فا رو نمیتونی جابجا کنید، معانی عمیقی ممکنه تغییر و تحول پیدا بود. این تغییر عمیقی که از یه فا به سم ایجاد میشه چیه؟ اصلا عبارت فرق میکنه. میگه ببینید، تا اینجا داشت میگفتش که خاک شد علقه، نطفه، نطفه شد علقه، علقه شد مزقه، مزقه شد عظام. یه دفعه یه سم میاره، بعد میگه سم انشأناه خلقا آخر. اصلا ما یه خلقت دیگه ای داریم ایجاد میکنیم، این یه چیز دیگه است. ثم انشأناه خلقا. سپس اون رو با یه خلقت دیگه انشا یعنی ایجاد، ایجاد کردیم، انشأناه خلقا آخر. این خلقت دیگر چیه؟ این همون انسانه. تا اینجا داشت یه زمینه آماده میشد برای ظهور یک حقیقت، ناگهان این حرکت خطی افقی شد یه حرکت ارتفاعی و عمودی. ولی البته عمودیش عمودی فیزیکی نیست، عمودی در مراتب وجوده. یه دفعه یه مرتبه دیگه از وجود پدیدار میشه اینجا، حقیقتی که پس از سیر باطنی تحولی جسم از خاک به گوشت و پوست و استخوانی که آماده شده تا اینجا حالا آماده یه ظهور انسان بشه، این جسم سیر خودش رو کرد، رسید به جایگاهی که حالا میتونه پذیرای انسان بشه. اینجا ناگهان با این تعبیر از ثم انشأنا و خلقاً آخر صحبت کنه، آمادگی جسم برای پذیرش انسان، آماده شده انسان رو به پذیره. حالا نوبت سیر جانه، چون سیر متوقف نمیشه، سیر باطنی تحولی یا به تعبیر قرآن سیرورت. سیرورت یعنی دگرگونی، که از کلمه هایی که اصلا آدم ها بهش توجه نمی کنه. کلمه سارعی قرآن که قرآن گلی المصیر با صاد، این سیرورته. مسیر سین نیست که اصلا مسیر اینجا تا فلان جا کجاست، اون با سینه. الی المصیر یعنی انسان دائما در حال سیرورته. سیرورت یعنی دگرگونیه. قرآن کریم از سیر انسان به مسیر یعنی دگرگونی تعبیر میکنه و اینطوری میگه، میگه الالله المصیر با صاد. المسیر، مسیر اگه مصدر میمی باشه به معنای دگرگون شدنه، دگرگون شدن. میگه این دگرگون شدن یه قایتی داره. حالا راجع به اون قسمتش نمیخوایم صحبت کنیم که قایت مسیر اوز یعنی چی، این به من از سر جای خودش یه بحث دیگه است. مسیر با صاد مصدر میمی از فعل ساره به معنای دگرگونیه. مفعل مسیره که میشه مسیر، الهال توش صورت میگیره، مسیر رو میگیم مسیر. مصدر میمی یعنی دگرگون شدن. سیر انسان از جنس مسیر یعنی دگرگونیه و دائما و هر لحظه تازه به تازه، نو به نو، انسان در حال تحول، از قولی به قول دیگه، از طوری به طور دیگه، تطوره. اینا خیلی کلمات مهمیه. تطور، تحول. تطور یعنی از یه طوری، میگه شما اصلا چطوری هستی الان، طورت چطوره. طور آدم عوض میشه وقتی که خاک میشه نطفه، طورش عوض شده، اصلا یه طور دیگه شده، از طوری به طور دیگه. این سیرم یه قایتی داره، قایتش یا سعادت یا شقا. همون بحثی که ما تو 4 جلسه پایانی محرم راجبش صحبت کردیم، پایان دهه اول، که راجع به سعادت و رستگاری صحبت کردیم. فرهنگ قرآن کریم، بیانات قرآن کریم دائما از این صحبت میکنه، انسان ها یا مسافر مسیر سعادتن یا رهسوار مسیر شقا هستن. سعادت و شقا هم توصیف میکنه. اگه ما بگیم قرآن کتاب توصیف سعادت و شقاست، بیجا میفتیم. قرآن راجع به سعادت و شقا، قرآن دو تا جاده رو معرفی میکنه، جاده سعادت، جاده شقا. اعالی سعادت رو معرفی میکنه و خصوصیاتشون میگه، اهالی شهر رو معرفی میکنه، خصوصیاتشون میگه. دائما موضوع صحبت قرآن کریم سخن از این دوتا گروه، اهالی سعادت، اهالی شقا. اهالی سعادت کیا هستن؟ چه خصوصیاتی دارن؟ راه رسیدن به سعادت چیه؟ و اهل شقا کیا هستن؟ خصوصیات اینا چیه؟ مسیر شقا رو توصیف میکنه، یه وقت در قالب فرعون توصیف میکنه، یه وقت در قالب قارون توصیف میکنه، یه وقت در قالب هامان توصیف میکنه. حالا بعضی توصیف پاشون مفصل تره، بعضی مختصر تره، در حد یه جمله است. از شیطان مفصل حرف میزنه به عنوان سرسلسله مسیر شقا، خصوصیات شیطان میگه. در حقیقت قرآن کریم شخص، شخصیت معرفی میکنه، نه شخص. نمیخواد داستان فرعون رو به عنوان یه شخص مطرح بکنه، میخواد داستان فرعون رو به عنوان یه شخصیت معرفی کنه. یعنی یه میزانی به ما بده که ما خودمون رو بسنجیم، ببینیم ما موسی هستیم یا فرعون. چون موسی و فرعون ماییم، هاروم یا قارون، اینا انواع سیر انسانی هم. امیرالمومنین یه بیانی داره، میگه ظالمین تاریخ اولیشون فرمانده آخریشونه، آخریشون تابع اولیشونه. شما این ظلمه تاریخ رو نگاه کنید، چه امینه که الان ما گرفتارشون هستیم به عنوان حاکمان جوامع، چه اونایی که سابق بر این بودن، هارون و رشیدا و معمون ها و معاویه ها و امثال زالکینی که در طول تاریخ بودن و اصلا قبل از تاریخ اسلام هم اونایی که در تاریخ کهن بودن. ظلمه تاریخ، این ظلمه تاریخ تقریبا وقتی نگاه میکنی همشون یه جور رفتار میکرده، هیچ هم نه ظرف زمان مهمی نه ظرف مکان، همشون شبیه به هم دیگه. آدما یه سلسله صفاتی دارن مثل فرعونیت و قارونیت و شیطان بودن و موسی بودن و ابراهیم بودن. ابراهیم یا نمرود؟ از خودت بپرس. من با خودم بپرسم ابراهیمم یا نه؟ ملکم یا شیطان؟ ملک ملائکه جنبه از وجود انسانم. من کدومم؟ ملکم. ملک میشه پادشاه، ملک میشه اونی که ما میگیم. من ملکم یا شیطانم که اینا جنبه های وجودی منه. ذکر موسی بند خاطرها شده است، که این حکایت هاست که پیشین بوده است. بعضی فکر میکنن که مثلا این داستان هایی بوده، اتفاقاتی افتاده. نمیخوایم بگیم داستان نبوده، بوده، یه موسایی بوده، یه فرعونی بوده، ولی قرآن نمیخواد داستان سرایی کنه. قرآن میخواد یه چیز دیگه بگه، میخواد بگه ذکر موسی بحر روپوش است، لیک نور موسی نقد توست ای مرد نیک. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خویش. یکی از غزالی نقل میکنه، مرحوم فیضم از غزالی نقل میکنه، اونا میگن یکی از بزرگان عرفا گفته، ولی دیگه نمیگن کی گفته. هر کی گفته حرف مهم نیست، اصل مطلب مهم نه، میخواد گوینده. حالا اینا نقل میکنن میگن که یکی از بزرگان عرفا گفته که این داستان فرعون که انقدر تکرار شده خاطر فرعون وجود توه، چون هر کسی در درون خودش یه فرعونی داره. من تو من زورم به اندازه خانوادم میرسه فرعونم رو ظاهر میکنم. اگه یه مسئولیت پیدا کنم به اندازه کسایی که زیر دستم، من فرعونم رو ظاهر میکنم. اگه یه رئیس ریاست یه کشورم بهم بدن، فرعونم اونجا ظاهر میشه. لذا هر کی نشسته در صندلی قدرت یه فرعونی داره که باید خیلی خدا بهش لطف کنه تا اون فرعونی ظاهر نشه، چون صندلی قدرت محل ظهور فرعونه. من اگه الان بخوام برم مثلا تو خیابون، شما هیچ وقت به من نمیگید مواظب باش غرق نشی، چون خیابون اقتضای غرق شدن نداره. اگه من بخوام برم استخر یا دریا، میگید مواظب باش غرق نشی. امیرالمومنین به مالک اشتر میگه مواظب باش گرگ نشی. دیدید دیگه توی نامه مالک اشتر میگه مبادا گرگ بشی، بیفتی به جون مردم، مردم به دری دریدن مردم رو به غنیمت به شماری. معلوم میشه صندلی قدرت یه صندلیه که آدم وقتی اونجا میشینه اقتضاش گرگ شدن و دریدن مردمه. البته تعبیر گرگ رو نمیگه، میگه سبو. ولا تکن علیهم سبو انزاری ان تقتن ما اکلهم. من با یه حیوان درنده ای بشی که خوردن مردم رو به غنیمت بشماری. معلومه صندلی قدرت اقتضاش اینه، و خیلی کم پیدا میشه در طول تاریخ آدمایی که از این اقتضا خودشون رو نجات داده باشن، نشسته باشه رو صندلی قدرت گرگ نشده باشه. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش دوست. قرآن کریم کتاب معرفی شخصیته نه شخص. در نتیجه میاد اوج شخصیت انسان رو معرفی میکنه، میگه انسان اگر تمام مدارج کمال رو طی کنه اسمش میشه انسان کامل. اصلا انسان کامل یعنی چی؟ انسان کامل یعنی کامل دیگه، یعنی همه جنبه های انسانیت در این شخصیت به ظهور رسیده. انسان کامل من و شماییم، منتها ما کمالمون ظهور نکردند. انسان کامل پایان سیر ماست، ما قراره در پایان سیرمون کامل بشیم دیگه. اصلا ما خودمون کلا دنبال چی میگردیم؟ ما همش داریم میدویم دنبال چی میدویم؟ دنبال کمال میدویم دیگه. دائما یه چیزایی رو نداریم، دنبالش هستیم که اونها رو داشته باشیم. این میشه کمال دیگه، کمال طلبیه دیگه. انسان کامل، کتاب معرفی شخصیت انسان کامل. انسان کاملی که ازش به خلیفت الله تعبیر میکنه. یک بارم بیشتر این کلمه در قرآن به کار نرفته. یه بارم تو سوره صاد اومده، اونجا به معنی چیز حکومته، این خلیفه، به قرینه آیات که اونجا اومده. فقط یه بار به معنی انسان کامل اومده، در اول سوره بقره. از قال رب و کل الملائکت انی جائل فی الارض خلیفه. اون زمانی که خداوند به ملائکه گفت که من در زمین میخوام خلیفه قرار بدم، یه پیامبر یاد کن از این داستان که خداوند گفت من خلیفه میخوام در زمین. سوره مبارکه مؤمنون مروری بر داستان قرون الاولاست و توصیف ایمان و کفر. سوره مؤمنون و بیانگر راه نجات یعنی ایمان و صفاتش. میگه اگر میخواییم به یه بیان دیگه نگاه کنیم به سعادت و شقا، راه سعادت راه ایمانه، راه شقا راه کفر به این امور ایمانیه. یه سلسله حقایقی تو این عالم هست، اگه اینا بپذیریم ایمان بیاریم به اینا، سیرمون شروع میشه. اگه نپذیریم، پشت کنیم به اینا، کافر بشیم به این حقایق، از جاده فلاح دور میمونیم و راه شکست و نافرجامیه یعنی کفر خصوصیاتش، که کفر چه خصوصیاتی داره. لذا اولین نه دومین کلمه سوره مؤمنون چیه؟ قد افلح فلاح. یکی مونده به آخرش هم میشه انه لا یفله، یا آیه مونده به پایان سوره مؤمنون میشه انه لا یفله. حالا اولین سوره آیه سوره میگه قد افلح المؤمنون، یکی مونده به آخرش میگه انه لا یفله یا لا یفله کافر. قد افلح المؤمنون این آیه آغازیشه. خب سوره مؤمنون سه تا کلمه داره آغازش، قد و افلح و مؤمنون. ما موضوع صحبتمون 4 درسه راجع به فلاح و رستگاری بود، یه زیرساختایی رو گفتیم تمام شد و رفت. اون زیرساختایی که عرض کردم، من یه وظیفه نسبت به تاریخ بشری داشتم، اونجا انجام دادم اون وظیفه رو در داستان فلاح و رستگاری. سالها بود میخواستم این گفتگو رو کامل کنم، اون کامل شد رفت به کارش. حالا از یه جنبه دیگه میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم، راجع به فلاح و رستگاری، چون ما اسم اون گفتگوی 4 روز آخر دهه رو گذاشتیم دینداری و رستگاری. راجع به این صحبت کردیم چرا ما رستگار نمیشیم از دینمون، چرا احساس رستگاری نداریم. این موضوع صحبت اون 4 جلسه بود. 4 جلسه صبح هم از یه منظر دیگه نگاه کردیم که راه رستگاری چیه، به یکی از آیات بسیار مهم و اساسی قرآن کریم در سوره بقره اشاره کردیم. اینم فصل دیگه از این گفتگو بود. حالا یه فصل سوم این گفتگو هم اینجاست که سوره مؤمنون با 3 تا کلمه شروع میشه، قد افلح و المؤمنون. برای اینکه شما محتوای این آیه رو متوجه بشین، تحلیل این 3 تا کلمه رو ملاحظه بفرمایید. در زبان عربی به کلمه قد میگن حرف تحقیق. زمانی که قد سر یه فعل ماضی میاد، معنای تحقیق ایجاد میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی که این فعل به طور قطع و یقین انجام شده. دیدین تو فارسی میگیم تموم شد و رفت. حالا مثلا من یه کاری از شما میخوام، شما قرار این کار رو بعدا انجام بدی، ولی چون مثلا میخوایم من خیالم راحت بشه به من میگین که ببین انجام شد، یعنی دیگه خیالت راحت باشه دیگه، اصلا انجام شد دیگه، اصلا انجام شد، هنوز نشده. این قد وقتی میاد کارش اینه، نشون برای سر فعل ماضی میاد، سر فعل مضارع معنی گاهی میده، اما سر فعل ماضی وقتی میاد نشون میده که این اتفاق به طور قطع و یقین افتاده، اصلا تموم شده رفته پی کارش. این کار قد افلح از ماده فلاحه. از تحقیق در مورد فلاح میگه که اصل واحد در معنای فلاح نجات از شرور و دریافت خیر و صلاح. نجات از شرور و دریافت خیر و صلاح. اگه بخوایم براش یه معادل فارسی پیدا کنیم، خیلی وقتا نمیتونیم معادل فارسی بر کلمه عربی پیدا کنیم، ولی خیلی وقتا هم میتونیم. شاید مثلا در 40% موارد نمیتونیم معادل پیدا کنیم، گرچه معادل آوردن ولی نیستشون معادل اون کلمه. مثلا الله میگن خدا، خب این معادلش نیست. رحمان رو میگن بخشنده، اصلا غلطه. رحیم رو میگن مهربان، اینا غلطه، معادل که نیست. چی غلطه این ترجمه این آیه معروف؟ اما برای فلاح میتونیم یه معادل درست کنیم. معادل کلمه فلاح در زبان فارسی رستگاریه. این بهترین معادلش. اگه توی امور روزمره عرفی باشه، پیروزی هم میتونید ترجمهش کنید. مثلا اگه بگی که فلح مثلا بازیکن تیم، در مورد تیم فوتبال اگه باشه، این میشه برنده شده، فلح، پیروز شده. اما در مورد امور معنوی، امور معنوی میشه رستگاری. در نتیجه تا اینجا ترجمه قد افلح المؤمنون اینه که قطعا و یقینا مؤمنان رستگار هستند. این تا اینجا. حالا اگه بخوایم یه نگاهی به موارد استعمال کلمه فلاح یا رستگاری در قرآن کریم بندازین، شما ملاحظه میکنید که قرآن کریم در موارد متعددی از این کلمه صحبت کرده. یه سری موارد رو ببینید، یکی از بهترین مدل های ترجمه کردن اینه که ما ترجمه قرآن از خود قرآن سوال کنیم. مثلا الان برای رحیم نمیتونیم معادل پیدا کنیم، بریم تو قرآن بگردیم ببینیم قرآن رحیم رو تو چه معانی استعمال کرده. قرآن کلمه رحیم رو جاهایی استعمال کرده، رحمان هم یه جاهایی. در عالم خلقت ما دو تا ظهور الهی داریم. یه نحوه ظهور الهی اونی که خداوند مثل باران بر همگان میباره، این کار رحمانه، وجود میده، صفات موجودات رو میده، زمینه رشد و کمالشون رو فراهم میکنه، چه جسمی چه معنوی، این میشه رحمان. ولی همه موجودات از این امکاناتی که فراهم شده استفاده نمی کنن برای سیر به سوی سعادت. اونجایی که سخن از استفاده از این امکانات برای سعادتمندی میشه، کلمه رحیم به کار میره. در نتیجه این دوتا کلمه اصلا قابل ترجمه نیستن تو زبان فارسی. به همین میزان میخوایم ببینیم فلاح و چی میگه؟ فلاح یا رستگاری چیه؟ چون ما یه اصطلاحی مثلا ما میگیم مؤمنون، قد افلح المؤمنون، بعد مؤمن هم تو کله ما یه مثلا تعریفی داره، فکر میکنیم مؤمن اونی که تو ذهن ماست، در حالی که سوالی که حالا این مؤمن که میگه کیه؟ چه جوریه؟ چه صفتی داره؟ چه خصوصیتی داره؟ میگن مؤمنه دیگه، بچه های محلمون که میان مسجد خیلی آدم های خوبی هن، چهره نورانی دارن، مثلا نماز میخونن. بازم نمیتونیم تعریف کنیم چون فکر میکنیم انقدر به کارش بردیم، فکر میکنیم میدونیمش. خیلی کلمه ها هستن که انقدر تو دست ما هستن که فکر میکنیم میدونیمشون، ولی اگه بگن اینو تعریف کن، نمیتونیم تعریف کنیم، نرفتیم تو زیر ساختش. حالا میگیم رستگاری چیه؟ میگه رستگاری دیگه بابا، رستگاری دیگه یعنی رستگاری. خب یعنی چی؟ یعنی خب رستگار بشیم دیگه. خب حالا یعنی چی؟ اگه یکی به ما یعنی چی میکنیم، داره ما رو اذیت میکنه. میخوام ببینیم این رستگاری که قرآن میگه منظورش چیه از لحاظ عملی. حالا قرآن کریم یه سری امور رو نام میبره که از نظر قرآن اینا مانع فلاحن، یه سری امور هم خود فلاحن. از اگه اینا رو بچینیم کنار هم، کنه این لغت رو پیدا میکنیم که رستگاری یعنی چی. یکی از چیزهایی که مانع رستگاری میدونه کفر بالله. سوره مؤمنون یکی مونده به آخرش اینه: و من ید و مع الله الهن آخر لا برهان له بهی فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون. میگه که کافر رستگار نمیشه. حالا این آیه خودش یه شرحی داره، خیلی مختصر اگه بخوام عرض کنم، چون من اینو خیلی زیاد گفتم جاهای دیگه، ولی شنونده های این گفتگو دو دستن، بعضی هستن که عرض کنم که یه داستانی تعریف کنم طنزه، ولی برای خود من اتفاق افتاده این داستان طنز. حالا من طنزش رو نمیگم، داستانش که برای خودم اتفاق میفته. یه خانمی به من گفتش که گفت من خیلی از این صحبت های شما استقبال میکنم. گفتم چطور؟ گفت من چون اختلال تو خواب دارم، شما صدات خیلی خواب آوره، بعد وقتی که گوش میکنم خوابم میگیره. این اینو به معنی جوک ما قبلا شنیده بودیم، ولی واقعا من از خودم نساختم اینو، یکی اینو من بود که من صدات خواب آوره. حالا من یکی از مسائلی که دارم اینه که بعضی از دوستانی که توی این جلسه های ما شرکت میکنن، تمام این صحبت های قدیمی و جدید این من ما رو گوش دادن، ما حرفا همش تکراریه. بعضی دوستان هم خب تازه تشریف آوردن و ما مجبوریم یه توضیح مختصری برای این جمع دوم بدیم، اصفایی میکنیم. ببخشید این سواد ما همین چهار تا کلمه است، تکرار میکنیم دوباره اینا رو یه جور دیگه میگیم. عرض کنم که ما در قرآن کریم یه شخصیتی داریم به نام الله، که بیشترین کلمه که در قرآن تکرار شده اللهه. از خود قرآن کریم وقتی سوال کنید الله کیه، میگه منشأ عالم. این خلاصه 3 جلسه سخنرانی بود. منشأ عالم یعنی این عالم پادشاهی، سلطنت، قوام، حیات، علم از یه جایی میجوشه. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر. منشأ پادشاهیه یعنی پادشاهی میده پادشاهی میگیره. منشأ عزته یعنی عزت میده عزت میگیره. باران و اون میبارونه، زمین و اون سبز میکنه. این شخصیتی که همه کاره عالم نامش اللهه. در کنار الله قرآن یه کس دیگه ای رو نام میبره، یه شخصیت نیستش، این یه اندیشه است به نام من دون الله. من دون الله یعنی هر کسی که ارتباطش با الله قطع شده از نگاه من و شما. یعنی اگه من و شما به شغل و کارمون به این شکل نگاه کنیم که این شغل و کار ماست که داره به ما روزی میده، کار ما میشه من دون الله. اگه به توان و انرژی و فکر و اندیشمون به این شکل نگاه کنیم، نمیگم اینا رو نداریم و اینا رو داریم، ولی اینا در اختیار ما نیست، به ما داده شده، به ما اذن دادن از اینا استفاده کنیم. ولی به ما گفتن ببین از همه اینا استفاده کن، ولی حواست باشه در پس پرده اینا یکی دیگه هست به نام الله. اللهی که داره باران و میبارانه و زمین و سبز میکنه، اللهی که داره به اندیشه تو اندیشیدن میده. و الا گاهی از اوقات پیش میاد که آدم اندیشش کار نمیکنه. من کرامت های خودم اینجا تعریف کردم، من خیلی چند کرامت دارم. آخرین کرامتم اینه که داشتم نماز میخوندم، رسیدم به سلام نماز، گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد فکر کردم نه این نماز یه جور دیگه بود. حالا آدمی که 50 سال نماز خونده، سلام نمازم که 50 سال خونده، بعد داره مثلا نه که اشتباه کرده باشم، اصلا واقعا داشتم اینو بعد نفهمیدم که، فقط فهمیده بودم که یه جور دیگه بود قبلا، الان یه جور دیگه شده. خب این لطف خداست که میگه ببین اندیشت هم اینطوریه، در یه لحظه ممکنه یه چیزی که 50 ساله داری هر روز میخونی و یادت بره. پس ما یه الله داریم، یه من دون الله داریم. حتی اگه ما به ائمه خودمون این گونه نگاه کنیم که این امام حسینه که داره این کارو واسه ما انجام میده، میشه من دون الله. اولین کسی که از این نگاه راضی نیست خود امام حسین. اون وقت این آیه میگه و من ید و مع الله الهن آخر لا برهان له بهی، کسی که با الله یه اله دیگه ای رو صدا بزنه که هیچ برهانی هم نداره که این اله داره کار میکنه، حسابش در نزد پروردگاره. بعد میگه انه لا یفلح الکافرون، از این آدم به کافر تعبیر میکنه. یعنی اگه کسی یه اله دیگه ای رو تو این عالم قبول داشته باشه کافره. همینجا یه لحظه دقت بفرمایید، قبول داشتنش اینجوری نیستش که اعتقادی باشه. و الان همه ما که اینجا نشستیم هیچ کدوم هم یه اله دیگر رو قبول نداریم، ما فقط الله رو قبول داریم در مرحله اعتقاد. ولی در مرحله عمل چی؟ در مرحله عمل نوعاً انسان ها اسباب و علل و مستقل میدونن. ببینید اسباب و علل مؤثرن ولی مستقل نیستن. فرق هست بین مؤثر بودن و مستقل بودن. یعنی چی؟ یعنی آب وقتی بخورین تشنگیمون برطرف میشه، آب رفع تشنگی میکنه، اما در رفع تشنگی مستقل نیست. اگه من فکر کنم که آب مستقله، آب میشه من دون الله. وقت به من این آیه میگه کافر. این کفر عملیه. پس چه کفر اعتقادی چه کفر عملی، این یکی از اموریه که فلاح و رستگاری رو از انسان میگیره. سوره مؤمنون با قد افلح المؤمنون شروع شده و با آیه انه یکی مونده به آخر، البته این آیه اتمام آخریش نیست، یکی مونده به آخریشه، من اینجا اشتباه کردم. با آیه انه لا یفلح الکافرون تقریبا به اتمام میرسه، حالا بعدش هم یه آیه دیگه هست. پس کفر، ببین چقدر زیبا سوره، اولین آیهش اینه قد افلح المؤمنون، آخرش هم میگه انه لا یفلح الکافرون. یعنی موضوع سوره رو به شما میگه، موضوع سوره مؤمنون ایمان و کفره، موضوع سوره مؤمنون فلاح و شقاست، موضوع سوره مؤمنون اینه که ایمان رستگاری میاره، عدم ایمان شقا و عدم فلاح و عدم رستگاری میاره. پس یکی از موانع رستگاری کفر به منشأ عالمه. حالا چه کفر اعتقادی که الحمدلله ما هیچ کدوم نداریم، چه کفر عملی که اگه بخوایم رو راست باشیم تعارف هم با هم نکنیم متاسفانه تقریبا هممون داریم. تقریبا هممون داریم کم و بیش. حالا طرح یک سوال، کفر به الله چیه؟ چرا مانع فلاح و رستگاری میشه؟ پاسخش متوقف بر معرفی الله دیگه، داریم میگیم کفر به الله دیگه، پس اول باید ببینیم الله کیه، تا بعد ببینیم کفر به الله چیه. عرض کردم قرآن کریم الله رو به عنوان سبب مافوق تمامی اسباب معرفی میکنه. اینا که میگن مترادفن، این جمله ایجاد کننده اسباب، مصدر و منبع سبب، سبب تام به تمام معنای کلمه، منشأ هستی، هویت صفات، اینا که اینا چیزای متعدد نیست، مترادفه، هر کدومشو خواستین بگیرید. چجوری میگه؟ میگه منشأ هستیه، هویت صفاته. هویت صفات یعنی چی؟ یعنی اگه من پادشاهی دارم، پادشاهی من از اوست، هر لحظه که اراده کنه میگیره. اگه من اندیشه دارم، می اندیشم، اندیشه من از اوست، هر لحظه اراده کنه میگیره. من اینو شنیدم که یکی از کسانی که یه مقام خیلی بالایی داشته در مقام هم معنوی هم مملکتی، یه روز توی اتاق دنبال خودش میگشته. مثلا فرض کنیم مثلا اگه من بودم اسم رحیمیه، میگفته این رحیمی کجاست؟ من که فکر کنم اینا لطف خداست که به آدم ها میکنه که آدم ها اینجوری باشن، بفهمه که ببین اگه که از تو توجه برداره خود دنبال خود میگردی. هویت صفات یعنی این. یادتونه که تو صحبت های صبح گفتیم انا لله انیت ما ملک الله، یعنی اصل هستی وجود ما ملک الله، یعنی هویت صفات. وظیفه اصلی انسان مراقبت از این حقیقت و منشأه. ببینید انسان به هیچ وجه وظیفه ای نداره که از اسباب و علل استفاده نکنه، اصلا نمیشه. به ما گفتن آب نخور تشنه شو، گفتن گرسنه شد غذا نخور، گفتن نفس نکش، به همین دلیل هم به ما نگفتن کار نکن. پس اگه یه جایی داریم از توحید خداوند در رازقیت صحبت میکنیم، منظورش این نیست که چون خدا رازقه ما کار نکنیم. ما وظیفه داریم کار کنیم، ولی بدانیم کار رازق ما نیست. و دقیقا شما بهتر از بنده توجه دارید که این دو تا فرهنگ زندگیه، دو تا سبک زندگیه. من اگه کار و رازق خودم بدونم یه جور کار میکنم، اگه الله و رازق خودم بدونم یه جور دیگه کار میکنم. کار رو برداریم بگین زندگی، اگه من الله رو به عنوان منشأ عالم قبول داشته باشم یه جوری زندگی میکنم، نداشته باشم یه جور دیگه زندگی میکنم. ببینیم بعدش هم اینا احتیاج به معنویت خیلی فوقالعاده یا شهود اینجور چیزا نداره، یه تصمیمه. کافیه من یه تصمیم بگیرم که آقا من چجوری قرار زندگی کنم، این دست خودمه دیگه. لازم نیست آقای قاضی باشم، علامه طباطبایی باشم، که من توی دیاری زندگی میکنم که اگه ناحق بگی خیلی راحت تر زندگی میکنی تا حق بگی. سوال اینجاست که حق میگم یا ناحق؟ این که نباید مثلا بگی نه من اول باید آقای قاضی بشم بعد دیگه حق بگم دیگه. من دیگه مثلا این 1 میلیارد که شما الان آوردی دادی به من که من ناحق بگم، دیگه هیچ جوری نمیتونم قبولش نکنم. کی گفته اینو؟ بله میتونم بگم من خیلی دوست دارم این پول رو بگیرم، نگرفتنش هم برام سخته، ولی میتونم که نگیرم. که لذا از ما نخواستن که حب دنیا رو از قلبمون بیرون کنی، دست ما نیست. از ما خواستن که عمل کسانی رو که حب دنیا دارن رو انجام ندیم، این دستان است. حالا بعد راجع به این صحبت میکنم انشاءالله در فرازهای بعدی. وظیفه اصلی انسان مراقبت از الله تعالی است. این همونیه که قرآن 50 بار گفته اتقوا الله. ما الان یه آیه دیگه هم شرحش رو با هم دیدیم، اتقوا الله. اتقوا الله یعنی از الله مراقبت کنید. و از چی الله مراقبت کنم؟ یعنی توجه داشته باش که منشأ الله. مراقبت از الله یعنی انسان دائما در تمامی لحظات زندگی، در حرکاتش، در سکناتش به منشأ بودن او توجه داشته باش. همین جمله ساده یه سبک زندگیه، در انتخابهای من تأثیر میذاره، در سخن گفتنم، در سکوت کردنم، کجا سخن بگم، کجا سکوت کنم، کجا انتخاب کنم، کجا قدم بردارم، کجا بشینم، کجا داد بزنم. پس هر گونه غفلت، فراموشی، بیتوجهی یا کفر، کفر یعنی اصلا قبول ندارم یه همچین چیزی رو تو عالم، هر گونه غفلت، فراموشی، بیتوجهی، غفلت، فراموشی، بیتوجهی مال ماهاست که قبول داریم ولی نیست تو زندگیم. حالا یا غافلیم یا بیتوجهیم یا یادمون رفته. اینجا نقطه آغاز خروج انسان از مسیر فلاحه. انه لا یفلح الکافرون، این معنی این آیه است. دومین خصوصیت هم بگم ارزم تمام کنم. دومین خصوصیتی که قرآن به عنوان خروج از مسیر فلاح معرفی میکنه در آیاتش، دروغ بستن بر خداوند و تکذیب آیات الهیه. سوره یونس آیه 17: فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بآیاته. چه کسی ستمگارتر از اون کسی که بر خدا دروغ میبنده و آیات اون رو تکذیب میکنه؟ بعد میگه انه لا یفلح المجرمون، این آدم مجرمه. اگه من میخوام یک کمی با این آیه دست و پنجه نرم بکنم برای بیرون اومدن کلماتش، کلمه ازلم یعنی این آدم در کانون ظلمه. ما یه جایی داریم که دیگه کانون ظلمه، یعنی هر چی ظلم و ظالمه داره از اونجا تراوش میکنه. وقتی که قرآن از افعل تفضیل استفاده میکنه، بسیاری از موارد استفاده افعل تفضیل این معنا رو داره. مثلا الله اکبر، الله اکبر یعنی خداوند در کانون کبریاییه، اصلا معنی بزرگتر نمیده. دلیل اینکه از امام صادق پرسیدن بزرگتر از چی، گفت بزرگتر از هیچی، چیزی نیستش که خداوند از اون بزرگتر باشه. در نتیجه وقتی میگه فمن ازلم، میگه چه کسی در کانون ظلم مثل ایه چون این شخصی که افترای کذب به خداوند میبنده. خیلی آروم و یواش و توی پرانتز، یکی از مصادیقش اونجایی که ما فهم خودمونو به جای کلمات خدا جایگزین میکنیم. گفتم رفتم. انه لا یفلح المجرمون، میگه اگه کسی این کارو بکنه، افترای کذب به الله تعالی بزنه یا تکذیب آیات الهی بکنه، این آدم مجرمه و رستگار نخواهد شد. در این آیه دروغ بستن بر خداوند و تکذیب آیات الهی کانون جوشش ظلم شمرده شده. ازلم یعنی این، یعنی کانون جوشش ظلم. صاحب این صفات مجرمه و از مسیر فلاح خارجه. انه لا یفلح المجرمون، مجرم رستگار نمیشه. سحر هم یکی دیگه است. تو سوره یونس آیه 77 میگه قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا. موسی گفت آیا حق و سحر میشمارید؟ ولا یفلح الساحر، رستگار نمیشه. یه چیزی بگم عرضم رو تمام کنم. ببینید، این که میخوام عرض کنم خیلی مهمه. توی جامعه ما، جامعه ما که میگم منظورم ایرانه، خیلی این کارا زیاد شده. من نمیدونم چرا، خیلی تو جامعه ما اخیرا اینجور کارا زیاد شد. سحر و ساحری بله. ببینید، شما اگه با دست بزنید تو این دیوار، طبق قانون ریاضیات این دیوار به اندازه که ضربه زدیم به شما نیرو برمیگردونه دیگه، درسته؟ حالا شما البته دائما تو این عالم دارید یه نیروهایی وارد میکنید، ولی اگه این نیرو مطابق قانون عالم باشه و مطابق اون وظیفه شما باشه، شما آسیب نمیبینید. بالاخره شما وقتی دارید راه میرید به زمین، نیرو وارد میکنید، زمین هم به همون اندازه به شما نیرو وارد میکنه، این موجب میشه شما حرکت کنید. این سیر طبیعی انسانه. اما این که من با مشتم محکم بکوبم توی این دیوار، سیر طبیعی من نیست، دارم از مسیر سیرم خارج میشم. پیغمبر نیومده از تو کوه شتر در بیاره، پیغمبر اومده هدایت کنه، ولی وقتی ازش میخوان از تو کوه شتر در بیاره، دارن خلاف مسیر طبیعی این عالم میرن جلو. خداوند میگه شتر میخواین از تو کوه باش، ولی منم از این طرف یه روز آبو بهتون ممنوع میکنم. تو این عالم داری تأثیر خلاف قاعده میذاری، باید تأثیر خلاف قاعده ببینی. این بوده که بسیاری از بزرگان ما که خیلی بزرگ بودن، اونایی که متوسط و کوچیک بودن اینجوری نبودن، اونایی که خیلی بزرگ بودن دستکاری نمیکردن این عالم. به ما مربوط نیستش که این عالم رو دستکاری کنیم. که ما یه سیر طبیعی داریم. بله، ما به ما اجازه دادن که ما مثلا اگه در جایگاه سخن گفتن باشیم، با مردم حرف بزنیم، با خودمون حرف بزنیم، خودمون رو تربیت کنیم. اما اجازه ندادن بریم مثلا سحر کنیم، با سحر خودمون رو تربیت کنیم، با جادو، با جف، با تلس، با نمیدونم چی چی. اینا دستکاری کردن بیجا و بدون اذن در این عالمه. اون وقت بعدا برای خود آدم آثار داره. یکی از مهمترین اثرش اینه که انه لا یفلح الساحرون، ساحر رستگار نمیشه.
و چرا وجود داره تو سیستم هست؟
این عالم همه چی توش وجود داره. برای چی؟ برای اینکه شما انتخاب. تو این عالم چاقو هم هست دیگه. اینا ابزارن، ابزار که خوب و بد نداره که. یه سری ابزار تو این عالم هست. سوال اینه که برای چی ازش استفاده میکنی؟ چه جوری ازش استفاده میکنی؟ آیا اصلا ازش استفاده میکنی؟ مثلا ظلم تو این عالم نیست. تو این عالم نمیشه ظلم کرد، میشه ظلم کرد دیگه، ولی میش میکنی یا نمیکنی؟ یه راهه که گذاشتن تا ما انتخاب کنیم. تا سر فلاح و رستگاری فرعونی، انشاءالله اینو به شب هفتم که برنامه برقرار بود خدمت تقدیم کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب سوم امام حسین دیگه، از شب شام غریمان به بعد مصیبت مصیبت اسارت و مصیبت مصیبت زینب کبری سلام الله علیها. آه از دمی که از ستم چرخ آتش گرفت خیمه و برباد شد یا بانک رهی قلقل در کاروان فکن شد بانوان پرده اسمت شتر سوار خور شد فرو به مغرب و تا بند اختران بستند بار شام قطار از قطار غارتگران کوفه ز شاهنشه حجاز نگذاشتن در یتیمی به گنج بود گردون به دور نثار یه بزم خدیو شام، عقدی برشته بست دورهای شاه، گنجینه های گوهر یک دانه شد نهان از حلقه های سلسله در آهنین حصار. آمد به لرز عرش ز فریاد اهل بیت، در قتلگه چو قافله غم فکند یار، ناگه فتاده دید جگر گوشه رسول، نعشی به خون تپیده به میدان کارزار. زینب چو دید پیکر آن شه به روی خاک، از دل کشید ناله به صد درد سوزناک، کی خفته خوش به بستر خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن، ای وارث سریر امامت به پاک خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن، طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. بس درده است در دلم از دست روزگار، دستی به گردنم کن و گوشم به راز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. برخیز صبح شام شده ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن، یا دست ما بگیر و از این دشت پر هراس بار دگر روانه به سوی جاز کن. السلام علی ولی الله حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الكربات، وغتيل النبرات.